آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين من وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی. امروز جمعه 28 شهریور ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 26 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 19 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود، سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن بربالی اندیشه را خواهید شنید، برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود، بعد از آن تکرار کاربلد را خواهید شنید، برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود، سپس سخنرانی معرفتی به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد، بعد از آن قند پارسی را خواهید شنید، برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه های امشبه ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمریکا قطعنامه شورای امنیت را با موضوع توقف نسل‌کشی فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی ویتو کرد. درخواست تاجیکستان برای پاکسازی پسماندهای باقی مانده از تولید اوران در این کشور در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی. و واکنش وزیر امور خارجه ایران به گزافه‌گویی‌های امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه با تلویزیون رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده. لطفاً توجه فرمایید. آمریکا در آستانه آغاز سومین سال جنایت‌ها و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه باز یک قطعنامه دیگر شورای امنیت سازمان ملل را که با هدف برقراری آتش بس در غزه و فراهم شدن امکان کمک رسانی و مردم این منطقه برای گذاشته شده بود ویتو کرد. همه اعضای شورای امنیت به این قطعنامه رأی موافق داده بودند. همکارمون رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل، جولانگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی. این تصویر کوتاه مربوط است به زمانی که جلسه شورای امنیت تمام شده و سفیر رژیم صهیونیستی برای تشکر نزد نماینده آمریکا می‌رود. تشکر بابت اینکه آمریکا برای ششمین بار قطعنامه آتش بس در غزه را وتو کرد و اجازه نداد این شورا دست رژیم صهیونیستی را برای ادامه جنایات نسل‌کشی و گرسنگی دادن عمدی مردم غزه ببندد. قطعنامه‌ای که آمریکا آن را وتو کرد، پیشنهاد 10 عضو غیر دائم شورای امنیت بود. همه آنان به علاوه 4 عضو دائم یعنی روسیه، چین، انگلیس و فرانسه به این قطعنامه رأی موافق دادند. اما آمریکا با رأی مخالف خود همه آن 14 رأی را بی اثر کرد.
ما را ببخشید مردم غزه، ما را ببخشید که این شورا نتوانست فرزندان شما را نجات دهد. علت آن این است که متاسفانه اسرائیل محافظت می شود و کاملا مسئولیت دارد.
پیام خطرناک شکست امروز شورای امنیت این است که جان 2 میلیون فلسطینی محاصره شده بی ارزش است و می توان آن را فدای ملاحظات سیاسی کرد.
این بار حتی انگلیس و فرانسه هم برای شانه خالی کردن از بار بدنامی و خفت ادامه همراهی با جنایات رژیم صهیونیستی از وتوی آمریکا انتقاد و ابراز تأسف کردند.
یک فاجعه واقعی در غزه در حال وقوع است. ما از تصویب نشدن این قطعنامه آتش بس متاسف هستیم.
از اسرائیل می خواهیم خونریزی‌ها در غزه را متوقف کند و اجازه ورود کمک‌ها را به غزه بدهد. ما از ناتوانی شورا در دستیابی به اجماع در مورد قطعنامه امروز متاسفیم.
سازمان ملل در گزارش جدید خود درباره غزه اعلام کرد که تعداد ساختمان‌های ویران شده و آسیب دیده در غزه از 193 هزار ساختمان فراتر رفته و همکنون بیشتر از 92% از مدارس غزه هم ویران شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
در 69مین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی که در وین برگزار می شود، هیئت تاجیکستان بر ضرورت ادامه پاکسازی پسماند باقی مانده از تولید اوران در این کشور اشاره کرد. عزیز نظیر، معاون وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان، در سخنرانی خود نتیجه های کارهای پاکسازی انجام شده را خلاصه و مشکلات موجود را شرح داد و بر اهمیت اجرای پایگیری ها در چارچوب طرح جامع استراتژی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پاکسازی حفشه‌های پسماند زباله‌های رادیواکتیو تأکید کرد و همچنین به همکاری نزدیک تاجیکستان با آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد و پروژه‌های مشترک در زمینه‌های استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای، مراقبت‌های بهداشتی، حفاظت از محیط زیست و حفاظت از پریاخ‌های طبیعی را شرح داد. در حاشیه این کنفرانس عزیز نظیر با معاون مدیر کل سازمان توسعه صنعت سازمان ملل متحد دیدار کرد. طرف‌ها در مورد چشم‌انداز همکاری در توسعه صنایع سبوک، پیاده سازی هوش مصنوعی و فراوری مواد معدنی گفتگو کردند و تمایل خود را برای تقویت مشارکت ابراز داشتند. 22 نمایشگاه صنعت شیمیایی و پتروشیمی یا نفت خیمیا با حضور فعالان شرکت‌های ایرانی در شهر شانگهای چین در حال برگزاری است. در گزارش همکارمان شاهین مهر از این منطقه شما به صدای مدیران برخی شرکت‌های ایرانی فعال در نمایشگاه چین را خواهید شنید.
شانگهای چین این روزها میزبان شرکت‌های ایرانی حوزه صنعت پتروشیمی در نمایشگاه تخصصی با عنوان کالاهای شیمیایی شانگهای.
این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه شیمیایی چین هست و در حدود 1000 متر از این نمایشگاه به پاویون جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده و حدوداً 10 تا از هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی بزرگ در این نمایشگاه حضور دارند.
این نمایشگاه فرصتی است برای یافتن بازارهای جدید برای یکی از راهبردی ترین صنایع ایران.
کشور چین که بزرگترین بازار مصرفی ما هست حضور جدی داشته باشیم و این حضور باعث شده که بتونیم در یک سال گذشته مشتریان جدید رو به سبد مشتریان قبلی اضافه کنیم.
نقطه امیدی هست برای سهم عمده‌ای از توسعه صنعت متانول که در کشور صورت گرفته، به عنوان اینکه ما بتوانیم این رو با هدف ارزآوری بیشتر در کشور و واردات محصولات دیگر انشاءالله مورد استفاده قرار بدیم.
علاوه بر شرکت‌های بزرگ چینی، شرکت‌هایی از 16 کشور دیگر جهان نیز محصولات خود را در این نمایشگاه عرضه کرده‌اند.
با توجه به اینکه این نمایشگاه یک نمایشگاه تخصصی در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی بود، بازخورد شرکت‌ها به این صورت بود که اغلب ویزیتورها و بازدیدکنندگان مذاکرات خوبی داشتن و به قراردادهای خوبی منتهی شد.
خوشبختانه خب جلسات بسیار خوبی رو با شرکت‌های چینی داشتیم.
چون تو این نمایشگاه بیش از 2000 شرکت دیگه هم وجود داشت، یه فرصتی شد که ما بریم شرکت‌های سازنده‌های دیگه رو ببینیم، توانمندی‌هاشون رو بشناسیم.
حضور فعال شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شده.
شرکت‌های ایرانی در سال‌های گذشته پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتند و می‌توانند با حضور در این گونه نمایشگاه‌ها و همکاری با شرکت‌های فناوری چینی سهم خود را از بازار چین و بازار بین‌المللی افزایش دهند. شرکت‌های زیادی از ایران در این نمایشگاه حضور دارند و محصولات با کیفیت ارائه کردند.
صنعت پتروشیمی یکی از ارزآورترین صنایع ایران است که بازار چین بزرگترین مقصد صادراتی آن محسوب می‌شود.
اگرچه این نمایشگاه 22 سال است که در چین برگزار می‌شود، اما این دوره اولین سالی است که شرکت‌های ایرانی در آن شرکت می‌کنند. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، شانگهای، چین.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مصاحبه اخیر رئیس جمهور فرانسه با یک رسانه صهیونیستی واکنش نشان داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: چرا رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون باید برای رد پیشنهادی که خودش اعتراف می‌کند پیشنهاد معقول از جانب ایران بوده است، با عجله و شتاب یک کانال تلویزیونی صهیونیستی را انتخاب کند و در عوض به مخاطبان به اصطلاح منتخب خود اطمینان بدهد که اسنپ‌بک قطعی است؟ بر اساس این گزارش، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه شانگهای پنجشنبه در گفتگو با شبکه اسرائیلی به پرونده هسته ایران و تصمیم ترویکا یا سیگانه اروپایی برای فعالسازی مکانیزم ماشه علیه ایران پرداخت. او در گفتگو با شبکه 12 رژیم صهیونیستی گفت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در قالب مکانیزم ماشه در پایان سپتامبر قطعی خواهد بود، چرا که آخرین اخباری که از طرف ایرانی‌ها داریم جدی نیست. مکرون با اشاره به تلاش‌های دیپلماتی مدعی شد که وزیر خارجه ایران سعی کرد پیشنهادی معقولی برای رسیدن به توافق با قدرت‌های اروپایی ارائه کند، اما حمایت دیگر اعضای دولت ایران را به دست نیاورد. مکرون در بخشی از گفتگوی خود با شبکه 12 رژیم صهیونیستی ضمن اعتراف به گره زدن موضوعات غیر هسته‌ای به تصمیم اروپا برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه که اقدام غیرقانونی است گفت هرگز تهدید بمب هسته‌ای، مشک‌های بالستیک یا اقدامات مخرب ایران در منطقه را دست کم نگرفته ایم. در همین حال سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز شب گذشته در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرانسه در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از جانب جمهوری اسلامی ایران روز گذشته طرح معقول و قابل اجرا را به همتایان اروپایی ارائه دادم تا از وقوع بحران غیر ضروری و قابل اجتناب در روزهای آینده جلوگیری شود، و افزود با این حال به جای آنکه به محتوای این طرح پرداخته شود ایران اکنون با مجموعی از بهانه ها و تفرقه روی های آشکار روبرو است، از جمله ایده‌های خنداور یا موسیقی درباره اینکه وزارت امور خارجه نماینده تمام ساختار سیاسی ایران نیست. دوازدهمین نشست امنیتی چین مفصول به مجمع شانگهای با حضور مقامات نظامی و امنیتی کشورهای مختلف در پکن برگزار شد. جانشین وزیر دفاع ایران به نمایندگی این کشور در این اجلاس شرکت کرده است. همکارمان شاهین مهر از پکن گزارش می‌دهد.
گرد همایی مقامات نظامی بیش از 100 کشور جهان در پکن در 12th مجمع جهانی موسوم به شیانگشان، مجمعی که نامش را از کوهی در اطراف پکن به معنی کوه معطر گرفته و در تلاش است صلح جهانی را همچون بوی معطری در سراسر جهان منتشر کند.
کشورهای زیادی در این اجلاس حضور دارند. اونا با هدف یافتن راهکارهایی برای برقراری صلح در جهان و کاهش درگیری‌ها اینجا جمع شدند.
جانشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میهمان ویژه این اجلاس امنیتی است. فرصتی تا نماینده ایران بار دیگر از اهمیت همکاری چند جانبه با هدف مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و مهار رژیم صهیونیستی بگوید. با تاکید بر اینکه راهبرد دفاعی ایران بر محور همکاری، دیپلماسی و افزایش توان بازدارندگی استوار است.
مجمع شیانگشانگ بر اساس رویداد بین‌المللی که در این سالها تشکیل شده بعد از فعالیت دو دهه جایگاه خوبیه برای تفاهمات و صحبت‌هایی که بین نمایندگان دولت‌های مختلف برای صلح و ثبات و امنیت منطقه‌ای بایستی انجام بشه، و یکی از موضوعاتی که حضور ما رو در این اجلاس پررنگ می‌کنه به خاطر جنگ 12 روزه و اتفاقاتی که امروز در غزه افتاده.
حضور مقامات امنیتی و دفاعی کشورهای مختلف در نشست پکن نشان داده جهان امروز ناامید از سازوکارهای غربی صلح را در شرق جهان جستجو می‌کند.
چین حاضر است به همکاری خود با کشورهای همسو برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات امنیتی ادامه دهد. جهان آشفته امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز دارد.
این اجلاس از سال 2006 به ابتکار وزارت دفاع چین راه اندازی شده و هم مقام آن ارائه الگوهای جدید امنیتی و نظمی تازه در سازوکارهای جهانی است. در این اجلاس دو روزه 24 تن از مقامات دفاعی و نظامی کشورهای مختلف در خصوص راهکارهای برقراری صلح در جهان سخنرانی کردند. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شهر قزوین در ایران و شهر سرافشان تاجیکستان برادرخوانده اعلام شدند. این تصمیم شورای شهر قزوین با هدف گسترش رابطه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بین دو شهر و تقویت دیپلماسی گرفته شده است. همچنین قزوین در ایران به خاطر تاریخ باشکوه شناخته می شود. سرافشان در تاجیکستان از تاریخ کهن برخوردار است. اولین آسایشگاه کودکان سرطانی در مرکز علمی انکولوژی تاجیکستان وابسته به وزارت تندرستی و حفظ تأمینات اجتماعی تاجیکستان کشایش یافت. با گفته اکبر مرادزاده، مدیر مرکز انکولوژی آسایشگاه، برای ارائه خدمات درمانی به بیماران همچنین حمایت روانی، فضای دلسوزانه و احترام به کرامت انسانی حتی در شدیدترین مراحل بیماری ایجاد شده است. دوستان شنونده، در ادامه با یک خبر ورزشی در خدمت شما هستیم. تاجیکستان با 142 ورزشکار در بازی‌های کشورهای مستقل مشارکت منافی یا تیادالات‌های مستقل 2025 حضور خواهد داشت. حدود 3000 تیم یا دسته ورزشی از 8 کشور روسیه، جمهوری آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند. گنجا شهر اصلی این رقابت‌ها خواهد بود که مراسم افتتاحیه و اختتامیه رسمی در آن برگزار می‌شود. و همین دلیل گنجا به عنوان پایتخت ورزشی کشورهای عضو تیادالات‌های مستقل برای سال 2025 تعیین شده است. اولین دوره بازی‌های کشورهای عضو تیادالات‌های مستقل سال 2021 در روسیه و دومین دوره آن در بلاروس برگزار شد. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. آمریکا قطعنامه شورای امنیت را با موضوع توقف نسل‌کشی فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی ویتو کرد. درخواست تاجیکستان برای پاکسازی پاسمان‌های باقی مانده از تولید اوران در این کشور در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و واکنش وزیر امور خارجه ایران به گزافه‌گویی‌های ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در مصاحبه با تلویزیون رژیم صهیونیستی. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
خدا، عزیزان شنونده سلام، شب شما بخیر. من علیرضا جاودانی با برنامه تقویم تاریخ امروز جمعه 28 شهریور ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 26 ربیع‌الاول سال 1447 هجری قمری و نیز مطابق با 19 سپتامبر سال 2025 میلادی در خدمت شما فرهیختگان هستم. یک 1103 سال پیش در چنین روزی 26 ربیع‌الاول سال 344 هجری قمری، ابن سماک محدث بزرگ مسلمان در بغداد درگذشت. از تاریخ و محل تولد و جزئیات زندگی وی اطلاعات دقیقی در دست نیست. همین قدر معلوم است که او در بغداد میزیسته و از محضر مشایخ بسیاری کسب فیض کرده است. وی همچنین علمای بزرگی را در مکتب درس خود پرورش داده است که از آن میان میتوان حاکم نیشابوری را نام برد. از بین آثار ابن سماک کتاب الامالی قابل ذکر است. وی همچنین تألیفاتی در فضائل اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از خود به یادگار گذاشته است. 118 سال پیش در چنین روزی 19 سپتامبر سال 1907 میلادی برای به دست آوردن مواد تولید کننده حرارت و انرژی نفت مصنوعی ساخته شد. این ماده جدید حرارتی توسط جیمز یانگ شیمیدان اسکاتلندی کشف شد. یانگ مالک یک معدن بزرگ زغال سنگ و یک آزمایشگاه مجهز بود و از طریق تقطیر زغال سنگ موفق به تولید نفت مصنوعی شد. یکصد و هفده سال پیش در روز 26 ربیع الاول سال 1330 هجری قمری آیت الله ابوالمکارم زنجانی عالم و دانشمند مسلمان درگذشت. او در سال 1255 هجری قمری در شهر زنجان در شمال غرب ایران متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی برای تکمیل آموخته‌هایش به حوزه علمیه نجف در کشور عراق رفت و از محضر علمایی چون شیخ مرتضی انصاری بهره‌های فراوان برد. آیت الله ابوالمکارم زنجانی پس از فوت پدرش مرجعیت امور دینی و شرعی مردم را به ویژه در زنجان به عهده گرفت. کتب مخارج الرضوان و مفتاح الظفر از جمله آثار این عالم برجسته ایرانی به شمار می رود. سی و سه سال پیش در چنین روزی 19 سپتامبر سال 1991 میلادی کویت و آمریکا یک توافقنامه نظامی امضا کردند. این توافقنامه حدود 6 ماه پس از پایان اشغال کویت توسط عراق منعقد شد. به ادعای مقامات کویت این قرارداد به منظور جلوگیری از تجاوز نظامی مجدد عراق به کشور کویت امضا شد. بر اساس این پیمان نظامی، آمریکا حق استفاده از بنادر کویت و استقرار نیرو و تجهیزات آمریکایی در خاک کویت را یافته است و دو کشور تمرین‌های نظامی مشترک انجام می‌دهند. کویت در سال 1992 با انگلیس و فرانسه نیز قرارداد نظامی مشابهی امضا کرد. در سال‌های بعد، بحرین، قطر، عمان و امارات متحده عربی از دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس نیز با آمریکا، انگلیس و فرانسه پیمان نظامی امضا کردند. این پیمان‌ها بیش از این که برای شیخ‌نشین‌های عربی حاشیه خلیج فارس امنیت بیاورد، باعث ایجاد رقابت‌های تسلیحاتی و گسترش ناامنی در منطقه شده است. بیست سال پیش در چنین روزی 28 شهریور 1384 خورشیدی دکتر شکویی چهره ماندگار جغرافیای ایران درگذشت. او در 9 آذر 1312 در تبریز دیده به جهان گشود. در دوران تحصیل نزد بزرگانی چون عباس دهیمی و استاد تقی میرفخرایی مدرس زبان فرانسه در دانشگاه تبریز به کسب دانش پرداخت. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته تاریخ و جغرافیا از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه تهران و مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه استانبول دریافت کرد. وی در مجامع مختلف علمی از قبیل فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، هیئت رئیسه انجمن جغرافی دانان ایران، سرپرستی کمیته جغرافیا در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سمت‌های از این قبیل عضویت فعالی داشت و پس از مدت‌ها تلاش در راه علم به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار کشور در جغرافیا معرفی شد. او پس از سالها تلاش علمی در 28 شهریور ماه سال 1384 هجری شمسی در بیمارستان مهرداد تهران دار فانی را ودا گفت. عزیزان شنونده، مروری بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 28 شهریور ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 26 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 19 سپتامبر سال 2025 میلادی. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ رو میشنوید.
دل درام تشه غم رو خد آش که خواهند زمان آن که باید مون سجن آید و دل گردد شاد و بیتا
نواهنگ.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان و مهربانان و هنردوستان برنامه نواهنگ. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما رو همراهی میکنید خرسند. این برنامه علی اصغر بهاری. اصغر بهاری در سال 1332 بود که پس از سالها دوری از کمانچه با علاقه فراوان دوباره این ساز را دست گرفت. در روزگاری که این ساز در حال فراموشی و اغلب به دیده تحقیر به آن نگریسته می شد و این ساز مخصوص مطربهای دورگرد تلقی می شد. پس از اجراهای اصغر بهاری در رادیو، دانشگاه تهران از وی دعوت کرد تا به تعلیم هنرجویان این دانشگاه بپردازد. یکی از باشکوه ترین اجراهای این هنرمند فقید در سال 1346 بود که در مقابل بیش از 3000 علاقمند در سالن دلاویل کشور فرانسه که به دعوت رادیوی این کشور تدارک دیده شده بود، اجرایی فوق‌العاده‌ای را به نمایش گذاشت. وی با اجراهای متفاوت در کشورهایی نظیر آمریکا، ایتالیا و انگلستان نقش بسزایی در شناساندن این ساز خوش صدا در ورای مرزهای جغرافیایی ایفا کرد. یکی از کارهای شایان تقدیر استاد علی اصغر بهاری احیای تصنیف‌هایی است که در گذشته توسط بزرگان این هنر ساخته شده، ولی به دلیل نبود امکانات کافی رو به فراموشی گذارده بود. او به همراه حسین تهرانی، حسین قوامی، منوچهر جهانبگلو و فرهنگ شریف در شهرهای اروپا کنسرت‌هایی برگزار کرد و تا سال 1357 بارها برای اجرای برنامه همراه استادان بزرگ موسیقی به پاریس رفت.
همراهان گرامی از شما دعوت میکنیم بر بال اندیشه را بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی دو اثر معروف جک لندن. با ما همراه باشید. همان گونه که در برنامه پیش گفته شد، جک لندن، نویسنده امریکایی، در 12 ژانویه سال 1876 در سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا متولد شد. جک لندن نویسنده رمان آوای وحش است که بهترین کتابی است که تاکنون درباره حیوانات نوشته شده است. اون این کتاب را در سال 1903 نوشت. داستان این کتاب درباره سگی آرام و اهلی به نام باک است که دزدیده می شود و با کشتی به سرزمین وحشی آلاسکا برده می شود. رمان دیدی متفاوت نسبت به حیوانات، احساسات، شادی‌ها، غم‌ها و رنج‌های آنها به ما می‌دهد و درک ما را از حیات وحش عمیق‌تر می‌کند. کتاب‌های گرگ دریا و سپید دندان هم از کتاب‌های مشهور دیگر جک لندن هستند که پس از آوای وحش نوشته شدند. سپید دندان داستان زندگی توله‌ای از نژاد گرگ و سگ است که از حیات وحش قدم به قلمرو زندگی انسانها می‌گذارد و اینکه چگونه سرانجام کاملا رام و اهلی می‌شود. جک لندن با وجود عمر کوتاهش مقالات و داستانهای کوتاه و بلند دیگری هم نوشت که بسیاری از آنها شگفت آور و غیر عادی به شمار می رفتند. بسیاری از آنها هم از تجربیات خودش سرچشمه می گرفتند. در زمان خودش به خاطر کارهای جسورانه‌ای که انجام می‌داد هم مشهور بود. به عنوان مثال برای خودش یک کشتی به نام اسنارک را طراحی کرد و ساخت و با آن به اقیانوس آرام جنوبی رفت. جک لندن کودکی و نوجوانی سختی داشت. او فرزند یک دختر کشاورز ولزی و یک ستاره شناس بود. مادرش و همسر او جان لندن سرپرست‌های او بودند. جک لندن کودکی پررنج و فقیرانه‌ای داشت. بزرگتر که شد به عنوان ملوان با کشتی به ژاپن رفت. در طول جنگ ژاپن با روسیه و نیز جنگ مکزیک او خبرنگار جنگی بود. جک لندن در سن 40 سالگی درگذشت. برخی میگویند او خودکشی کرد، ولی احتمال بیشتر این است که بر اثر استفاده بیش از حد از مورفین و از کار افتادن کلیه‌اش فوت شده باشد. و اما سپید دندان رمانی از جک لندن نویسنده امریکایی است. این رمان نخست به صورت پاورقی در مجله آفتینگ در سال 1906 منتشر شد. داستان در جریان تب طلای کلوندایک رخ می دهد. جک لندن زندگی سگی را که خون گرگی دارد دنبال می کند. او در این رمان به مسائل اخلاقی و تقابل وحشیگری و تمدن انسانی می پردازد. این رمان مکمل دیگر رمان مشهور جک لندن به نام آوای وحش است. سپید دندان با ترجمه محمد قاضی به پارسی منتشر شده است. آوای وحش مشهورترین رمان جک لندن است. این رمان در سال 1903 منتشر شد. وی در این رمان داستان باک، سگ اهلی و محبوب یک قاضی را تصویر می کند که در پی ماجراهایی سر از محیط خشن و بیرحم کلوندایک در روزگار هجوم جویندگان طلا به ایالت یوکان در می آورد. این رمان تأثیرگذارترین رمان جک لندن محسوب می شود. باک سگ درشت هیکل و زیبایی است که در خانه یک قاضی زندگی می کند، اما بعد از مدتی به صورت مخفیانه توسط باغبان منزل به صورت پنهانی فروخته می شود تا راهی قطب شده و به سورتمه کشی مشغول شود. در آمیختن با محیط زندگی خشن قطب برای او که در تمدن بزرگ شده سخت است، ولی باک تمام تلاشش را برای همرنگ شدن با محیط می کند. باک که مجبور است در آب و هوایی آنچنان سرد که هر روز را تبدیل به نبردی وحشیانه برای بقا کرده کار کند، خیلی زود با شرایط جدید خود را سازگار می سازد. آثار به جای مانده از زندگی سابقش محو می شوند و او به غرایز ابتدایی و خاموش خود بر می گردد. باک با به جان خریدن خطرهای مختلف رئیس گله ای از گرگ ها می شود و به ماجراجویی در حد و اندازه های اسطوره های کهن پا می گذارد. جزئیات شگفت‌انگیزی که از تجارب بی‌واسطه جک لندن از زندگی در آلاسکا گرفته شده اند، جذابیت این داستان کلاسیک درباره تحمل و پایداری را به اندازه روزهای اول انتشارش در بیش از یک قرن پیش حفظ کرده است. آوای وحش یکی از محبوب ترین و هیجان انگیزترین داستان‌های ماجرایی در دنیای ادبیات به حساب می‌آید و تجارب جدید و شگفت‌انگیزی را در اختیار جوان‌ترها قرار خواهد داد و خاطرات زیادی